متراد پایا کیا بدل ما صلیت علی احد من اولیاء.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
موفقیت دانش بنیان‌ها در بومی سازی تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق نیروگاه‌ها. صرفه‌جویی ارزی سالانه 2 میلیون دلاری برای کشور با ساخت این قطعات. آغاز ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی از امروز. نام‌نویسی متقاضیان تا اول مهر ادامه دارد. تظاهرات گسترده سکیونیسا در تلاویو علیه نتانیاهو. بیش از 400 هزار نفر در تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم سکیونیستی حضور یافتند و خواستار تبادل اسرا بودند. و در پیک بامدادی از پیشرفت چشمگیر تولید کاغذ در کشور می شنوید. 80 هزار تن کاغذ در داخل تولید می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. بومیسازی تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه‌ها به دست متخصصان دانش بنیان. ساخت این قطعات صرف جویی ارزی سالانه 2 میلیون دلاری را برای کشور به دنبال دارد.
جریان مستمر تولید برق باید برقرار باشد.
ایران پاک، مدیرعامل نیروگاه:
دارای 4 واحد بخار به ظرفیت 1200 مگاوات در پیک شبکه است.
بهاروندی، اپراتور بویلرها:
برق 3 استان مرکزی، همدان و لرستان رو تامین میکنه.
اما هر تجهیزی و هر واحدی که از مدار خارج میشود، شرایط هم پیچیده میگردد.
حسنی، مدیر امور مهندسی نیروگاه شازند:
هر کدوم از این ادراک مدار خارج بشن، نزدیک 20 مگاوات باید از این ظرفیت واحد رو کاهش بدیم.
برای گریز از این شرایط سخت چه باید کرد؟ ابراهیمی زاده، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شازند:
بتونیم این تجهیزات رو بومی سازی بکنیم.
به نظر میرسد دانش فنی ایرانی،
مشعل‌های نسل جدید هست، مشعل‌هایی که در واقع ظرفیت 35 تا 40 مگاوات ظرفیت حرارتی دارن.
احمدی، معاون تولید نیروگاه حرارتی شازند:
نمونه خارجیش بالای 1 میلیارد تومان خریداری شده که ما اینجا تونستیم تقریبا اینو با 10 میلیون تومان خودمون تمام کاراش انجام بده.
همکاری با دانش بنیان ها:
20 شرکت دانش بنیان در حال حاضر ما باشون ارتباط داریم.
و صنایع مادر استان راه حل خوبی باشد:
24 دستگاهی که فشار قوی ساختیم، نوسازی کردیم یا بازسازی کردیم.
نمایشگاهی هم که کنار نیروگاه دیده می شود ثمره همین اعتماد است.
نشاط بالای 7000 قطعه ساخت داخل شده.
حالا سالها تجهیزات کوچک و بزرگ مکانیکی، الکترونیکی و ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه با همین شیوه تامین می شود.
ما سالانه شاید در حدود 2 میلیون دلار در واقع داریم صرفه‌جویی ارزی می کنیم.
و هر سال نیز به دنبال تولید تجهیز جدید برای بهبود کمی و کیفی عملکرد نیروگاه هستند. ایران پاک، مدیرعامل نیروگاه:
باعث شده که 5 ماه اول سال نزدیک 3250 گیگاوات ساعت برق ما تولید کنیم.
حالا به پشتوانه دانش ایرانی، تجهیزات از مدار خارج شده واحد 4 نیروگاه شازند در کمترین زمان تعویض و واحد باز به چرخه تولید باز می‌گردد.
شجری، خبرگزاری صدا و سیما، شازند.
بزرگترین دیگ بخار فایر تیوب خاورمیانه در کارخانه ماشینسازی عراق طراحی و ساخته شد. مدیر گروه تولید دیگ‌های بخار کارخانه ماشینسازی عراق گفت طراحی این دیگ بخار با توجه به نیاز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی به دیگ‌های بخار با ظرفیت بالا و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در دستور کار واحدهای بازاریابی و فروش و مهندسی این کارخانه قرار گرفت. آقای زیاری:
دیگه بخار 120 هزار پوندی که قابلیت تولید 55 تن بخار در ساعت رو داره. با فشار کاری 25 بار برای اولین بار در غرب آسیا تولید شده. در آسیا فقط چینی ها این مدل دیگه ساختن. این دیگ تحت لایسنس روز اروپا ساخته شده و شرایط ساخت و تولیدش تماما توسط نیروهای داخلی صورت گرفت. قابلیت های خاص این دیگ کوره یک پارچه با ارتفاع نزدیک به 2 متر کوره‌ای است. دو محفظه احتراق در خارج از دیگ مشاهده میشه بوده و یک قابلیت رقابت برای ما ایجاد میکنه.
بزرگترین دیگ بخار ساخت داخل به زودی راهی یکی از صنایع بزرگ کشور می شود. همچنین همزمان با ساخت این دیگ بخار انتقال تکنولوژی آن از طریق انعقاد قرارداد با شرکت KED آلمان انجام شد. اما جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی که بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی قرار بود ظهر دیروز برای تعیین نرخ خرید تضمینی 32 محصول اساسی کشاورزی از جمله گندم برگزار شود، لغو شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت به علت حضور نیافتن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی جلسه تشکیل نشد. توضیحات آقای عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس.
بنا داریم که انشاءالله روز سه‌شنبه هر سه عضو حاضر در شورای قیمت‌گذاری از طرف دولت، هم وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه رو در کمیسیون دعوت بکنیم برای پاره از توضیحات. چرا حضور پیدا نکردن؟ چرا قیمت با تأخیر انجام شده؟ به هر حال ما قاعدتا نگاهمون نظارتی است و در راستای فضای نظارتی هم پیگیری میکنیم، هم مکاتبه میکنیم و هم اون فضایی که قانون اجازه داده برای بحث نظارت با جدیت دنبال خواهیم کرد.
ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی از امروز آغاز می‌شود. نام نویسی در 2 استان کردستان و کرمانشاه هم دیروز آغاز شده. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، نام نویسی متقاضیان بر اساس برنامه ریزی اعلام شده تا اول مهر در پایگاه اینترنتی سازمان ادامه دارد. آقای حسینی:
روند ثبت نام ادامه داره، انشالله به مرور بر اساس جدول زمانبندی که تعیین شده متقاضیان محترم میتونن مراجعه بکنن و ثبت نامشون را در کاروانهای استان خودشون انجام بدن. ما در این مرحله ثبت نام از دارندگان قبوز ودیعه گذاری عمره که در بانک ملت ثبت نام کردن و در اصل پرده‌گذاری 500 هزار تومانی داشتن و سال 1387 این ثبت نام را انجام دادن و اولویتشون از اولویت 1 تا 180 دعوت کردیم که جهت ثبت نام به کاروانهای اعلام شده در استانشون مراجعه کنند.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 1403 امروز به پایان میرسد. سازمان ملی سنجش اعلام کرد پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون میتوانند در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org انتخاب رشته کنند. آزمون سراسری 1403 در 2 نوبت اردیبهشت و تیر با حضور 1,180,601 نفر برگزار شد که از این تعداد 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو در تل‌آویو. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها بیش از 400 هزار نفر در تظاهرات دیشب علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تل‌آویو حضور یافتند. معترضان در فلسطین اشغالی همچنان با نیروهای پلیس درگیر شدند. رسانه‌های صهیونیستی از بازداشت ده‌ها تظاهرکننده که خواستار تبادل اسرا بودند خبر دادند. رسانه‌های یمنی از تجاوز مشترک آمریکا و انگلیس در سه نوبت به استان اب در جنوب صنعا پایتخت یمن خبر دادند. همچنین سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی یمن یک فروند هواپیمای MQ-9 آمریکایی را در استان معرب سرنگون کرد. این هشتمین هواپیمای MQ-9 است که نیروهای مسلح یمنی سرنگون می‌کنند. نخستین روز کاری نخست وزیر فرانسه با تظاهرات مخالفان در شهرهای مختلف این کشور همراه شد. معترضان انتصاب میشل بارنیه را به عنوان نخست وزیر کودتای مکرون در فرانسه می‌دانند.
میشل بارنیه نخست وزیر انتصابی مکرون در اولین روز کاریش با تظاهرات سراسری و گسترده مخالفان دولت روبرو شد. صدها هزار نفر در پاریس و 150 شهر دیگر به خیابانها آمدند تا علیه کودتای مکرون و آنطور که خود میگویند علیه دزدی آرا در انتخابات اعتراض کنند. یک شهروند فرانسوی:
به نظرم مکرون دموکرات نیست. تازه خودش به همه دنیا درس دموکراسی میدهد. او یک دیکتاتور واقعی است و آرای مردم را دزدیده است.
تظاهرات ضد کودتای مکرون به دعوت احزاب جبهه جدید مردمی صورت گرفت، جبهه‌ای که در انتخابات اخیر اکثریت مجلس را از آن خود کرد، اما رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر توجهی به آنها نکرد. یک شهروند فرانسوی:
On est là pour manifester suite à la nomination de Michel Barnier comme premier ministre.
امروز در این تظاهرات شرکت کردیم تا مخالفت خودمون رو با انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر اعلام کنیم. این یک کودتا و یک اقدام غیر دموکراتیک از طرف مکرونه، چرا که به نظر اکثریت پشت کرده.
پس از حدود دو ماه بحران بی‌دولتی در فرانسه، دو روز پیش مکرون میشل بارنیه جمهوری خواه را به سمت نخست وزیری و تشکیل دولت منصوب کرد، اقدامی که با خشم گسترده جناح چپ فرانسه روبرو شده است. به احتمال زیاد این گونه اعتراضات نسبت به نخست وزیر انتصابی مکرون در روزها و هفته های آینده ادامه خواهد یافت، اما با توجه به تجربه‌ای که از بی‌توجهی مکرون نسبت به نظر اکثریت وجود داره بعید اتفاق خاصی بیفته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون صنایع عمومی وزارت سمت گفت تا سه سال گذشته عمده محصولات و نوشت افزار کشور به صورت قاچاق یا وارداتی تأمین می شد. اما امروز 85% محصولات صنعت نوشت افزار و محصولات جانبی داخلی سازی شده. محمد مهدی برادران افسود:
تعداد زیادی از کالاهایی که ورودش ممنوع هستش، مداد، خودکار، مداد رنگی، حوزه های محصولات پلیمری، اینها ما ممنوعیت کالایی وضع کردیم به خاطر حمایت از تولید داخل. و از اون سمت کاغذ کتاب‌های درسی رو با کمک تولید کنندگان داخلی کردیم. الان تمام کتاب‌های درسی دانش آموزان از کاغذ داخلی استفاده میشه. عمده بازار کشور متعلق به محصولات داخلی هستش. تو برخی از گروه‌های کالایی که دیگه قریب به 100% مثل دفتر مشق با المان‌های داخلی، خود حوزه خودکار ما کاملا الان داخلی شدیم، خودکار آنتی باکتریال اضافه شده، مداد، باز مدادهای ارشد که پلیمری اضافه شده، تو حوزه مداد رنگی، تو حوزه‌های مربوط به مداد تراش اینها اقدامات شده. دو سه پروژه دیگه هم ان شاءالله داریم که اقدامات اول سرمایه‌گذاریش تو حوزه‌های واحد صنعتی بزرگمون در حال انجام هستش که اونها رو ان شاءالله اگه انجام بدیم ما میتونیم در همین برنامه‌ای که برای صنعت نوشت افزار رونمایی کردیم این نویدو بدیم که به صورت خودکفای کامل در این صنعت میرسه.
سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های موسمی در برخی استان‌های کشور هشدار زرد صادر کرد. این سامانه بارشی امروز یک شنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، غرب خراسان شمالی، ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران و البرز، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب غرب کرمان فعال خواهد شد. فردا دوشنبه هم ارتفاعات استان‌های مازندران و تهران، شمال هرمزگان و جنوب غرب کرمان شاهد بارش خواهند بود. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک با یک نشان طلا و یک برنز برای کاروان ایران ادامه یافت، اما مسئولان برگزاری طلای بیت سیاه را پس گرفتند. ورزشکاران ایران در دهمین روز بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس در 5 رشته به رقابت پرداختند که صادق بیت سیاه در پرتاب نیزه با حد نصاب 47 متر و 64 سانتی متر رکورد پارالمپیک رو شکست و قهرمان شد، اما پس از این مدال‌آوری مسئول برگزاری بازی‌ها بیت سیاه رو دیسکالیفه کردند و مدال طلا به نماینده هند رسید. فارسی مربی تیم ملی پارادو و میدانی ایران:
همه تلاشمون رو کردیم، ما تونستیم از لحاظ فنی به اوج عمل کردیم، رسیدیم خدا شکر رکورد المپیک زدیم و تونستیم طلا رو بگیریم. حالا شاید یه اشتباه فنی داخل مسابقه پیش اومده باشه، اخطار رو می‌پذیریم، اما من احساس میده حساسیت خیلی زیاد بوده رو بحث پرچم، چون ما حالا اشتباهات تو المپیک ورزشگاه کشتیگیری بود، جلوی سینه‌شون حتی اسم ائمه بود، رفتن رو تشک کشتی گرفتن، مشکلی پیش نیومد. آقای بیتسه به حالا عشقی که به ام البنین دارن و تو چند دوره مسابقات قبلی که بودیم هم همیشه ذکرشون هست، همیشه پرچم ام البنین همراهشون بوده، آخر مسابقه حالا با بنابر اعتقادی که داشته پرچمو درآورد، خیلی هم طول نکشید، سریع آورد پایین، داور اونجا اخطاری نشون نداد، فقط تذکر داد، عذرخواهی کرد، پرچم رو گذاشت تو کیفش و مسابقه تموم شد. اومدیم و اسامی رو دادن برای اعدام مدال، رفتیم تو سرمونی نشستیم که مدال بدن، دیدیم یه دفعه گفتن آقا دیسکالیفه شده. اومدیم پیگیری کردیم، دیدیم خیلی حالا حساس شد بودن ورزشکارا دیگه، حالا تو بحث هیجانات مسابقه ای شاید رفتن حرکتای زدن، حالا ورزشکار ما اون کارو انجام نه، عرف نیست، حرکتای زدن که تو اصول پارالمپیک نبوده، اما چشم‌پوشی کردن. من فقط اینجا میتونم بگم شرمنده مردمم اگر این مدال گرفته بشه، از اون من با ساده و سرش پایین نباشه، حالا به خاطر عشقی که به ائمه داشته، عشقی به ام البنین داشته، کار انجام داده، مدال ازمون گرفته باشه، من اصلا ناراحت نیستم اگر بخواد این بهانه باشه.
همچنین الهام صالحی در پرتاب نیزه بانوان با رکورد 16 متر و 24 سانتی متر به کار خود پایان داد و به مدال برنز دست یافت. امروز در آخرین روز بازی‌ها ورزشکاران ایرانی در دو رشته به مساف رقبای خود می‌روند و طبق برنامه در وزنه‌برداری علی اکبر غریب‌شاهی در دسته منهای 107 کیلوگرم و احمد امیرزاده در دسته مثبت 107 کیلوگرم و در قایقرانی شهلا بهروزی را در نیمه نهایی کایاک 200 متر به میدان می‌روند و مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان با یک نشان طلا و دو برنز برای آزادکاران ادامه یافت و سه نفر هم فینالیست شدند. در روز دوم رقابت‌ها در اسپانیا برای کشورمان در دیدارهای نهایی پنج وزن نخست علی خرمدل در فینال وزن 65 کیلو اوسوکاوا از ژاپن را شکست داد و مدال طلا دریافت کرد. علی کرمپور و مهدی یوسفی هم در وزن 70 و 79 کیلوگرم برنز گرفتند. همچنین در دیدارهای مقدماتی پنج وزن دوم ابراهیم خاری، علی رضایی و امیررضا معصومی در وزن 61، 74 و 125 کیلوگرم با غلبه بر تمام حریفان فینالیست شدند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:17 دقیقه و 47 ثانیه است، در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. مدیرکل دفتر صنایع سلولوزی وزارت صمت میگوید همه کتاب‌های درسی با کاغذ تحریر تولید داخل عرضه می‌شود. به گفته خانم ابرو فراخ، نیاز کشور به انواع کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه 250,000 تن است که از این میزان حدود 80,000 تن در کشور تولید می‌شود.
تا دو سال گذشته وارد کننده کاغذ کتاب‌های درسی بودیم. نیک نژاد تولید کننده کاغذ:
تولیدات ما از سال 1399 تا امروز 10 برابر شده در حوزه تحریر. ما یه روزی 4500 تن در همون مجموعه داشتیم تولید می‌کردیم، الان داریم 45000 تن تولید می‌کنیم.
هم‌اکنون تنها یک کارخانه تولید کاغذ در مازندران تامین کننده 155000 جلد کتاب دانش آموزان است.
33000 تن قرار شد تا پایان امسال ما عرضم به حضور شما که کاغذ مورد نیاز آموزش پرورش رو تامین بکنیم. 10,000 تن مابقی رم تا شهریور 1404 تولید بکنیم.
ابرو فراخ مدیر کل دفتر صنایع سلولوزی چاپ و نوشت افزار وزارت صنعت:
تامین کاغذ کتب درسی رو به صورت 100% در داخل کشور تامین می‌کنیم. برای رسیدن به اینکه کل نیاز کاغذ، انواع کاغذ تحریر کشور رو تامین بکنیم، هنوز فاصله داریم، اما تو برنامه‌های راهبردی هستش. انشاءالله با یه برنامه منظم به اونجا هم میرسیم.
استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تولید با کیفیت و ارزان از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تولید کاغذ تحریر است. نیک نژاد، تولید کننده کاغذ:
در نمایشگاه 1402 مقام معظم رهبری دو تا نکته رو تاکید داشتن. یک، کاغذ داخلی به بازار بیاد. دوم، کاغذ داخلی با ظرفیت بالا به بازار بیاد که هم کیفیت مناسب داشته باشه، هم ارزان قیمت باشه.
روغنی، رئیس سندیکای تولید کاغذ و مقوا:
در مجموع حدود 50,000 تن تحریر تولید کردیم داخل کشور، اما نیاز واقعی ما چقدره؟ نیاز ما حدود 150,000 تنه. تقریبا 150,000 تن، حالا تا 180,000 تن ما تولید بکنیم، تقریبا تمام نیاز کشور میتونیم برطرف بکنیم.
رفع ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه چوب، مطالبات محقق نشده از سازمان ملی جنگل‌ها از جمله مواردی است که با کمک دولت میتواند گره‌گشای کارخانه‌های نیمه کاره و در حال نصب ظرفیت باشد. نیک نژاد، تولید کننده کاغذ:
امسال برنامه تولیدی که ما ارائه کرده بودیم تا پایان امسال پیشبینی کرده بودیم که 50,000 تن بتونیم تولید بکنیم. اگر این دو سه موضوع اینو دولت جدید به ما کمک بکنه، من به نظرم به اون ظرفیت عملیاتی خودمون که 70,000 تن هست رو با توجه به اهتمامی که در همکاران ما هست میرسیم.
به گفته متولیان این صنعت، اجرای برداشت چوب شکسته از جنگل‌ها که مصوبه برنامه هفتم است، ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور را افزایش داده و مانع خروج ارز از کشور می شود. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مصرف کنندگان زمان خرید لوازم خانگی مراقب متقلبان باشند. مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به تخلف برخی از واحدهای صنفی در ارائه کالایی غیر اصلی و با نام و نشان خارجی به مشتریان گفت مصرف کنندگان در هنگام خرید به شناسه کالا و کد راهگیری درج شده روی محصول دقت و پس از استعلام اصالت کالا خرید کنند.
چند سالی است وارداتش ممنوع شده. قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
برندهای تجاری الان 3-4 سال اونایی که مشهورن اصلا وارد نشده،
اما در بازار وجود دارد. معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
داخل واحد صنفیشون چیکار میکنه؟
چیزی که زیاده قاچاق.
وزارت صمت: تنها راه شناسایی و بستن راه در روی قاچاق را شناسایی کالا میداند.
پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
شما کد شناسه و کد راهگیری رو هر کدومش خواستین میدین، سال تولید، شرکت تولید کننده، گارانتی دهنده، همه رو به شما اعلام میکنه.
برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بازار رو برای افراد متخلف و جریان سازمان یافته قاچاق ناامن میکنه.
اما این تمام ماجرا نیست.
کنار این یه فضا واسه تقلب باز شده.
برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
به نام کالای اصلی باز اون رو هم بعضی وقتا هم میبینیم که جنس تقلبی فروش شده.
دوستان هم اومدن جنسی رو خریدن به اسم اصلی، بعد اومدن خونه دیدن که اصلا اون چیزی که میخواستن نبود.
معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
به من مصرف کننده میان کالا ایرانی رو جای خارجی میفروشن.
اگر اصله چرا میایین این برند خارجی رو میارین میدین کره زده روش؟
متوجه نشه.
تولید داخلی میارن مشابه همون خارجی میزنن، بعد به اسم خارجی دارن میفروشن.
معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
این سه شعاری که اینجا هست به خاطر اینکه میگیرن روی برند کالا رو، اینم لوازمش با چاقو خیلی راحت نرمش میکنن، آبش میکنن، برندو میکنن، برند ایرانی رو. این برنده ای که میکنن میان برند خارجی میزنن رو اینا.
قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
برگه گزارش بازرسی اصناف رو تنظیم کردیم مبنی بر تقلب و این متخلف صنفی رو که در حق مردم دارن چاپ میکنن به تعذیرات ارجاع میکنیم.
اینجاست که اهمیت وجود سامانه شفافیت فروشگاهی رو بیشتر میبینیم. چرا؟
معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
اگر فروشگاه ها و واحدهای صنفی به اون سامانه فروشگاهی متصل بشن، دیگه هیچ فروشنده متخلفی نمیاد کالای تقلبی و کالایی که زن به قاچاق هست و به مصرف کننده ارائه بده.
برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
یه بسته به هم پیوسته است که به دنبال شفافیت بازار، حالا اگه شفافیت تأمین بشه شما مطمئن باشید که هم به تولید کمک کرده، هم به توزیع کمک کرده و هم حقوق مصرف کننده.
اجرای قانون شفافیت فروشگاهی که در بهمن 1401 ابلاغ شده تا کنون شکل جدی به خود نگرفته است. مهدی انری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. چه ذکر زیبایی در چه صبح زیبایی، در چه ماه زیبایی، چهارم ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله، که به همه شما تبریک میگیم این روزها رو و دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. با بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه و حتما ما رو راهنمایی بفرمایید برای اینکه بدانیم چه میکنیم و برنامه ها مورد توجه شما هست یا نه. عذرخواهی میکنم. خدمتتون عرض کنم که در ادامه این بخش از برنامه ها در کنارتون هستیم با معارف یاران. 8:40 دقیقه پنجره پخش میشه. 9 صبح با پرسمان خانواده شما را همراهی میکنیم. 9:30 دقیقه طلای داران اقوام پخش میشه که موضوعش برجستگان جنوب ایران هست. 10 صبح هم زندگی زیباست تقدیم میشه. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 11 باز هم اعلام برنامه ها رو خدمتتون خواهم داشت. باز هم سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد.
صلواتون 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 صلوات على محمد صلوات.
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات، در گردش روزگار و حول عرصات، در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر احمد و آل طاهرینش صلوات.
ثم بارك و ترحم و ترفع برسول طاهر بی خیر مفعل، ذلك المبعوث طاغا و علی الخلق الحق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودن در ضمن وصیت خودشون به حضرت علی علیه السلام که فرمودن یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من بر او واجب می شود.
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى كانه الله كمالا وبهاء وجمال.
اگه میخواین احساس زیبایی زیر بارون رحمت الهی قرار گرفتن رو مکرر تجربه کنید، از ذکر شریف صلوات